آدرس توییتر ما میهن تیوی وان.
درود به همیهنان ارجمند، درود به همراهان و یاران و دوستان در ایران و سراسر کشورهای جهان و نیز کشورهای فارسی زبان که اگرچه در جغرافیاهای متفاوتی از نظر سیاسی زندگی می‌کنیم ولی در رابطه با جغرافیای فرهنگی در کنار هم هستیم و نیز درود فراوان به همکاران و همراهان و یاران میهن تیوی. در سیر و سفرهای خودمون در زمینه شناخت هویت ملی، در 34مین سفر یا 34مین بخش صحبت ها هستیم. 3-4 برنامه است که رسیده ایم به درب سرای حکیم طوس، حکیم ابوالقاسم فردوسی، و در اینجا درنگی داریم و داشته ایم برای شناخت بیشتر هویت ملی به یاری این مجسمه واقعا و اسطوره نگهبانی از هویت ملی ما ایرانیان در مقابله با ضد هویت‌ها، هویت‌های جعلی، هویت‌های مذهبی جعلی که ربطی به ما ندارد و نیز هویت‌های دیگری که بر ما تحمیل شدند. شناسنامه ایران را در زمینه تاریخ کوروش صادر کرد و در مقدمه صحبت به جاست که اشاره بکنم به سیر و سیاحت رئیس جمهور جدید ایران، رئیسی، به تخت جمشید و حرفهای واقعا مضحک و در این حال دردناک که این جناب بر زبان آورد در سفر خودش به تخت جمشید و روز 22 مهر سال 1400 یعنی امسال در ادامه سفرهای خودش به این طرف اون طرف رفت به فارس و رفت به تخت جمشید و نگاهی انداخت و پیام داد. پیام او این بود: پیام دیگر بنای تخت جمشید خطاب به ستمگران است که ببینید سرنوشت کسانی که به مردم ظلم می کنند چیست. اگر این پیام رو گوشهای این موجودی که در پروندهش هزاران اعدام و کشتار هست از تخت جمشید شنیده باشد، بدون تردید تخت جمشید پیامی درست داده است. به قول سیف الدین فرغانی: هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد، هم رونق زمان شما آخوندهای جنایتکار نیز بگذرد. در مملکت چو غرش شیران گذشت و رفت، غرش کوروش، غرش سرنا سردار بزرگ ایران، غرش بابک خرمدین، غرش ستارخان. در مملکت چو غرش شیران گذشت و رفت، هم اوی سگان شما نیز بگذرد. با عرض معذرت از سگان که سیف فرغانی او رو به آخوندها، به مغلها تشبیه کرده و اینجا باید به آخوندها گفت. سگان قابل مقایسه نیستند، نخستین دوستان انسان در آغاز تاریخی که بشر تازه از غارنشینی بیرون آمده بود. و اما اگر جناب رئیسی این پیام رو خطاب به گذشته ایران و ایرانیان و با توهین به هویت ملی راستین ما داده است، باید به او گفت شما آخوندهای عمامه بر سر ضد ایرانی اجنبی که در زمان شاه دماس گله گله روانه ایران شدید و مانند کرم مردابی از عفونت و عمامه و نعلین و تسبیح و مهر و خرافه و لجن رو اندک اندک بر سر ایران فرو ریختید، 2500 سال قبل، 2580 سال قبل ایران بزرگترین امپراتوری جهان رو ایجاد کرد و نیمی از جمعیت جهان، جمعیت متمدن جهان در ایران زندگی میکردن در عصر کوروش. و شما کجا بودید؟ تنها حرف رئیسی نیست که از هویت ملی ایرانیان که اجالتاً زیر چنگال‌های خونین و درنده اونها یعنی ملاها و حکومتشون در رنج میکشه، وحشت دارند امثال رئیسی، بلکه در گذشته نیز ما شاهد بودیم که روحانی رفت، احمدی نژاد رفت، اینا حواسشون جمع بود، سیخ و سنبه نزدند، ولی ولی فقیه کنونی جناب خامنه ای اونیز وقتی که به تخت جمشید رفت در 21 آذر سال 1167، روزهایی که داشت ریاست جمهوریش تموم می شد، رفت به تخت جمشید و گفت که از زاویه ای باعث غرور ملی است و از زاویه دیگر نشان دهنده ظلم است و ستم که باید رفت و دید، که از هنر سخن گفت و نیز از ظلم سخن گفت و این چنین این حرفاش یک هنر و استعداد بشر که بدون ابزار پیشرفته و فقط با همت خلاصه با همت آثاری ساخت که اعجاب انگیز است، و دوم سلطه ظالمانه که از آن هنر تخت قدرت ساخته و بر کبریای ظالمانه خود افزوده است. سکوت کنید و خفه شوید لجنهای تاریخ. کجا ظلم شما با ظلم شاهان گذشته ایران قابل مقایسه است؟ کجا ظلم شما نعلین بر پاهای عمامه بر سر ضد ایرانی با رژیم قبلی محمد رضا شاه قابل مقایسه است؟ باشد تا طوفان بوزد و جنبش ملی ملت ایران با جاروهای آهنین شما کثافات رو جارو کند و ایران هویت خود را باز یابد و نفسی برآورد. از این بگذرم و بروم بر سر اصل مطلب. در صحبت قبلی من اشاره کردم که سفر در زمینه شناخت هویت ملی و قبول آن بسیار بسیار دشوار است. باید بسیاری دکمه را شکست. باید بسیاری پرده ها را کنار زد. و متاسفانه در پس پرده وقتی کنار زده می شود ما خودمون رو هم می بینیم. در برنامه قبل من اشاره کردم در کنار آخوندها، چه آخوندهایی که از قرن اول تا نهم نمایندگان مذاهب غیر شیعی بودند و چه از قرن نهم دهم تا الان آخوندهایی که نمایندگان مکتب و مذهب تشیع هستند، ما خودمون رو نیز در کنار اونها میبینیم، شاعران خودمون رو، بخش عظیمی از شاعران خودمون، بزرگترین کسانی که دوستشون داریم، شعرهاشون رو میخونیم، در کنار آخوندها میبینیم. تعارف رو کنار بگذاریم، یا باید سکوت کرد و گفت انشاءالله بز است، و یا اگر حقیقت رو میخوایم بفهمیم باید تمام حقیقت رو دید. در کنار آخوندهای اهل شیعه یا تشیع و تسنن، از آغاز تاریخ ایران، شاهان قدر قدرت ایران که در تاریخ گذشته که ما میخوندیم دوره محمد رضا شاه، متاسفانه به نقد اونها نپرداخته بودند، فقط جهانگشایی ها، حملات، رفتن به هند، رفتن نمیدونم به ارمنستان، شکست امپراتور روم و اینها رو ما میخواندیم، ولی به اندرونه کسانی که کتاب های تاریخ رو نوشتن توجه نکردند، به بخشی از پیروزی های نظامی توجه کردند و نگفتند که این شاهان چه کردند. اینها نیز در کنار آخوندها، در کنار شاعران ما و در کنار عارفان ما، بخش عظیمی از عارفان ما، نگاهبانان هویت جعلی، نگاهبانان هویت ضد ایرانی، نگاهبانان خلاصه نظریه‌ای بودند که مربوط به ما نبود و ما رو مسموم کردند. آخوند با منبر خودش، حدیث خودش، کتاب خودش، شاهان قدر قدرت قلدر، به جز در دوره رضا شاه که واقعا تنها پادشاهی بود که روی آورد و فهمید که باید هویت گذشته ایران رو زنده کرد، و نیز دوره محمد رضا شاه تا حدی، نه مثل دوره رضا شاه، تمام اینها از ریز و درشتشون در کنار آخوندهای شیعه و سنی، در کنار عارفان، در کنار شاعران، نگاهبانان هویت جعلی ما بودند. و درست در این نقطه است، توجه شما رو جلب میکنم، درست تو این مقطع است که فردوسی فهمید چه کار داره میکنه. در برنامه قبل گفتم دولت سامانی به پایان رسید، فردوسی شاهنامه رو در اون دوران شروع کرد و غزنویان بر سر کار آمدند. غزنویان که بر سر کار آمدند، حکیم بزرگ طوس دانست که چه خبر است. الان بعد از هزار و اندی سال، تاریخ نگاران کوشنده ما رسیدند به حقیقتی که فردوسی هزار سال قبل رسیده بود. یعنی او دانست که ایران به مدد سلاطینی که مذهب زده هستند و غیر ایرانی هستند. از دوره سامانیان من بارها تاکید کردم غرور کشکی رو کنار بگذاریم. تاریخ ما از پایان سامانیان و صفاریان و طاهریان حدود هزار سال تاریخ و حکومت اقوام ترک تبار غیر ایرانی، تاکید میکنم مقوله ترکان ایرانی رو که آذری هستند ما جدا بخونیم، اینها از بیرون ایران آمدن، اقوامی شجاع، جنگجو، اهل شمشیر و نیزه و تیر کمان، قدرت رو گرفتن. عده‌شون غلامانی بودند که در دربار پادشاهان قبلی بودند و ایران رفت زیر سیطره اونها و مردم شهر و روستا زیر تیغ قدرت اونها بودند. اینها به هیچ وجه به هویت ایرانی، اصلا برای هویت ایرانی ارزش قائل نبودند. میخواستن حکومت بکنند، بخورند، بخوابند، کشور بگیرند، طلا و جواهر جمع بکنند. و در این میانه بود که به دلیل نداشتن مشروعیت، پایه‌های مشروعیتی که نژادی که اینها نداشتند، یکی زبان هست و و فرهنگ که اینها غیر ایرانی بودند. بنابراین یک پایه دیگه مشروعیت مذهبی است که اینها اون رو از خلیفه بغداد گرفتند و این راز بزرگ رو اینجا ما در میابیم که چرا اسلام پایید در ایران. اسلام در ایران پایید و مستحکم شد به مدد تیغ و شمشیر پادشاهانی که اسلام پناه بودند و علارغمی که قدرتشون گاه 10 برابر خلیفه عباسی بود، احترام خلیفه عباسی مذهب اون رو نگاه می داشتند و خودشون رو حفظ می کردند. فردوسی این رو فهمید. فهمید تاریخ ایران وارد یک گردنه ای شده که پس از 200 سال مبارزه ایرانی ها، انواع شورش ها، میخش کوبیده شده و هویت ملی داره پنهان میشه و اینجاست که او برخاست. من برای اینکه قضیه براتون مقدار روشن بشه، روی 2 تا از این به اصطلاح سلسله ها اشاراتی گذرا میکنم. غزنویان، سلسله ای که فردوسی دوره پایانی کار روی شاهنامه رو در این دوران به سر برد و بزرگ این خاندان سلطان محمود هست در دوره غزنویان معاصر فردوسی. اسم او هست، لقب او سلطان قاضی، از غزوه میاد، یعنی سلطانی که جنگ مذهبی میکنه. قاضی یعنی کوبنده کافران، همون چیزی که قرآن تاکید کرده روش. و در تاریخ اسلام 2 نوع جنگ در زمان محمد است: غزوات که خودش شرکت داشت، مثل خیبر، مثل جنگ خندق، و دست به تیغ به کف می جنگید در کنار یارانش، و سریها که ارتشی رو می فرستاد برای جنگ و برای فتح شهرها و سرزمین ها. سلطان محمود در حقیقت اسم قاضی رو، یعنی خودش شرکت داشت در جنگ های مذهبی برای مسلمان کردن. سلطان محمود و تمام پادشاهان غزنوی در عصری که فردوسی این خطر رو احساس کرده بود، تحسین، خلاصه کار تحسین خلفای عباسی رو به عهده داشت، اعتقادی راسخ به اونها داشت. خلفای عباسی که اشغالگران ایران بودند رو خلاصه صاحبان ایران میدونست و دقیقا و عمیقا از مذهب برای پیشبرد اهداف خودش و برای کسب مشروعیت استفاده میکرد. فتوحات و جنگ های مذهبی که کرد به خاطر همین مسئله بود. تمام جنگ های سلطان محمود زیر لوای جنگ مذهبی و گسترش اسلام بود. سیاست مذهبی دوره غزنویان رو که ما نگاه بکنیم، سیاستی است کاملا، ببینید، ذره ای از هویت ایرانی و دفاع از هویت ایرانی در اون نیست. پایه های اصلیش، اگرچه 400 شاعر در دربار خودش داشت که میگن در تمام خلاصه لشکرکشی ها اینا رو با خودش میبرد، ولی سیاستی رو از نظر مذهبی بنیانگذاری کرد که بعد از اون نیز در دوره سلجوقیان و در دوره خوارزمشاهیان ادامه یافت و رسید به دوره مغول، و در طول این 3 سلسله قدرتمند پایه ها چنان مستحکم شد که اسلام عزیز ماندگار شد و حتی درگیری هایی که با شیعیان داشتند به نوعی موجب تحکیم و یه نوع اپوزیسیون شیعی ضعیف ایجاد کرد که بعدها تونستن زمان مغول ها رشد بکنن، با تیموریان بسازند و سرانجام زمان صفویان به اصطلاح برسند به قدرت. در حقیقت تو یک نگاه تاریخی درست، تشیع منت پذیر تسنن است. یعنی اگر تسنن از بین رفته بود در ایران، اگر حکومت های قبلی ادامه پیدا کرده بود، غزنویان و سلجوقیان و خوارزمشاهیان نیامده بودند، مطمئنا سر و کله سلسله صفوی پیدا نمیشد. اینها اگرچه تشیع و تسنن بارها به جان هم افتادن در این دورها، ولی در عمق پایداری این موجب شد اون شاخه بماند و بعدا سر و کلش پیدا بشه. سلطان محمود در حقیقت حامی حنفیان و شافعیان بود، این دو مذهب رو نیک می دانست و تمام جریان های دیگر رو سرکوب می کرد. مناسبات بسیار گرم و نزدیکی با خلافت عباسی داشت و در حقیقت غزنویان آغازگر یک منشی هستند که در حقیقت ایران رو برد زیر لوا و عبای خلیفه عباسی. برای اینکه ما خوب بفهمیم، میتونیم نوشته از نظام الملک رو از قول محمود غزنوی پادشاه قدر قدرت بخوانیم که میگه چون این حال مرا به درستی معلوم گشت، این مهم را بر غزوات هند اختیار کردم و روی به عراق آوردم و لشکر ترک را که همه مسلمانان پاکیزن. ببینید رگ و ریشه ها رو اونجا آبیاری است، یعنی کجا پایا صفت میشه، نه در میان ایرانیانی که از آغاز تا زمان بابک حدود 2 قرن جنگیدند و خلاصه تارمار شدن سرانجام به دلیل خیانت، به دلیل شرایط تاریخی مختلف. ایشان میگوید لشکر ترک را که همه مسلمانان پاکیزند و حنفی بر دیلمان و زنادقه و باطنی گماشتم، دیلمیان که در شمال تا 250 سال مسلمان نشدند، تا تخم ایشان بگسستم، بعضی به شمشیر ایشان یعنی ترکان کشته شدند و بعضی گرفتار بند و زندان گشتند و بعضی در جهان آواره شدند و شغل و عمل همه خواجگان و متصرفان خراسان را فرمودم که ایشان یا حنفی یا شافعی پاکیزه باشند و این هر دو طایفه دشمن رافضی و خارجی و باطنی باشند و موافق ترکند و نگذاشتم که یک دبیر عراقی قلم بر کاغذ نهد و از آنچه دانستم که دبیران عراق بیشتر از ایشان باشند و کار بر ترکان شوریده دارد تا به اندک روزگار بدین تدبیر عراق را از بدمذهبان صافی کردم. سیاست نامه صفحه 88 اثر جناب خواجه نظام الملک طوسی. این جملات نشون میده که جناب سلطان محمود که برخی افتخار میکنند آقا هند رو گرفت، در حقیقت کارگزار خلیفه عباسی اجنبی استعمارگری بود که ایران رو زیر سلطه خودش داشت و چون سلطان محمود برآمد، خلاصه جناب سلطان شد کارگزار این خلیفه. سیاست مذهبی محمود در دوره فرزندش مسعود نیز ادامه یافت، سرکوب تمام گروه ها و حمایت از خلیفه عباسی، و در اسناد مختلف این رو اشاره کردند. در حقیقت اگر ما سیاست مذهبی غزنویان رو درست بخوانیم، بهتر میفهمیم شاهنامه در چه فضایی برآمده است و فردوسی نگران چه مشکلی بوده. حال شما برید تاریخ معمولی رو بخونید، کلی تعریف تمجید که سلطان محمود در علوم دینی ماهر بود، شعر میگفت، در کتاب لباب الالباب ابیاتی رو از سلطان محمود میگویند که به فارسی نوشته شده و نیز تعلیم و تربیت فرزندانش که چقدر اینها رو درست تربیت کرد و یک تاریخ وارونه. ولی وجود فردوسی و شاهنامه در کنار او و روزگاری که فردوسی گذراند نشان میدهد که واقعیت هم چه بوده و اگر نثر فارسی اعتراف پیدا کرد، اگر شاعران فارسی سرا بودند، اگر زبان فارسی شد، این تحمیل شد. در یک کلام غزنویان معتقد به مذهب تسنن بودند، خلاصه دستگاه خلافت رو پذیرفته بودند، جدشون آلوفتکین غزنه رو در سال 351 فتح کرد و گفت با کفار هند من جنگیدم و خلافت عباسی به شدت از این مسئله راضی بود. جانشینان اونیز این مسئله رو ادامه دادند، یعنی سرکوب کفار، و زمان سلطان محمود خلیفه اون رو تصدیق کرد و موجب تثبیت قدرت او شد. و نیز در میان توده‌ها وقتی شاه میره زیر علم دولت عباسی، بخش های عظیمی از توده های مردم الناس علی دین ملوکهم واقعی است، پذیرفتن این رو و این دوستی ادامه داشت و در تمام طول دوران حکومت محمود غزنوی تلاشش بود که کوچکترین کاری نکنه که عدم رضایت خلیفه رو ایجاد بکنه، و به همین دلیل با فاطمیان مصر رابطش رو قطع کرد و حتی حکم اعدام طاهرتی رسول فاطمیان رو که به سراغ اون اومده بود صادر کرد. پسرش نیز همینطور. در یک کلام، در تمام دولت دوران دولت قدر قدرت غزنوی، غزنویان زیر سلطه عباسیان بودند و نگهبان هویتی جعلی که پرچمش در دست اسلام تسنن بود. این وضعیت ادامه پیدا کرد. حالا تو این زمین اگر به این مبارزه با قرامته اسماعیلی، کشتارهایی که کردن، کشورگشایی ها، خونریزی ها و مسائلی شبیه، ولی یه نکته جالب اینجا است. غزنویان علارغم تعصب مذهبی شدیدی که داشتند با علویان، اولاد علی، مدارا میکردند و علویان نیز همکاری میکردند. ما تاریخ رو که میخونیم به خصوص در دوره مغول و تیمور میبینیم دستگاه جاسوسی، حالا وقتی رسیدیم من اشاره خواهم کرد، دستگاه جاسوسی مغول ها و تیموریان با همکاری علویان شکل گرفته بود، به خصوص سادات علوی. و در دوره غزنویان نیز سلطان محمود با اونها مدارا میکرد، به خصوص نوشتند که در اعدام طاهرتی رسول خلیفه فاطمی، حسن ابن طاهر ابن مسلم علوی که از علویان بود نقش مهمی داشت، و این حسن ابن طاهر نوشتند با نفی انتصاب طاهرتی به شجره نبوت به مباح بودن خون او فرمان داد و به قولی به دست خیش او را گردن زد. ترجمه تاریخ امینی صفحه 373 و در زین الاخبار گردیزی صفحه 394 و 393 این سند رو نوشتن. بعد تو همین دوران هست که وقتی قدرت کرامیه در خراسان توسط حسنک وزیر خلاصه به پایان رسید، به سادات علوی حسنک اخطار داد که از آشوب دست بردارند و فرمانبرداری کنند، و خلاصه در این دوره شیعیان گرامی دست به فعالیت‌هایی زدند که نهایتاً به کشتن حسنک وزیر منجر شد. ترجمه تاریخ امینی صفحه 400 اشاره می‌کنند شیعیان در دوره غزنویان، من اینو تاکید می‌کنم که بدانید که این دوتا بالی که ظاهراً دشمن همدیگه‌اند، برای استحکام اسلام عزیز که ریشه اونهاست، توجه داشته باشید تمام شاخه‌ها سر ریشه وحدت خواهند داشت. و در دوره غزنویان در موقعیت مناسبی قرار داشتند، مورد آزار و اذیت قرار نمی گرفتند. سلطان محمود پس از تصرف ری در سال 420 قمری، مجدالدوله دیلمی و عده‌ای از نزدیکان او و علمای او رو به دار زد، و ولی از شیعیان خلاصه کسی رو نکش و در دوره او و دوره مسعود غزنوی محترم بودند. این وضعیت در دوره غزنویان بود. حال شما بروید پس از غزنویان به دوره سلجوقیان. سلجوقیان در حقیقت در دوره خودشون قدرتمندتر از غزنویان شدند، گسترده تر شاخه های گوناگون و سرزمین عظیمی رو زیر سلطه خودشون داشتن و ببینید تاریخ در حرکت میکنه. شاهنامه زاده شده، ایران این بار دیگه اسلام عزیز سخت ایران رو در آغوش گرفته. میبینیم که شاهان زیر سلطه خلفا هستند. قبل اشاره کردم شاعران ما اساسا تاریخ ایران رو نمیفهمند، نمیفهمیدند. تا همین دو سال 57 ادامه شاعران دوره سلطان محمود رو ما در شاعران معاصر میبینیم که من بهشون خواهم پرداخت در وصف نمیدونم پیغمبر و امام و اصلا از ایرانیت تو اکثر آثار اونها نشانی نیست جز اخوان و چند تن دیگه. به هر حال بعد از غزنویان ما شاهد برآمدن سلجوقیان هستیم. سلجوقیان سلسله‌ای بودند ترک غیر ایرانی سنی مذهب که به شدت باعث گسترش اسلام شدند. رگ و ریششون از قبایل اوغوز بودند، در مصب رودهای جیهون و سیهون زندگی میکردند، در میان دریای آرال و دریای خزر و اقوامی بودند جنگجو. و نام اوغوز رو ما در اولین بار در کتیبه های کهن مشاهده می کنیم که 6 قبیله بود متحد ولی جدا جدا. و بعد که دقاق جد سلجوقیان در خدمت بیغو فرمانروای اوغوز ها بود، وقتی درگذشت مقام رو دادن به پسرش سلجوق. سلجوق تا پایان قرن 4 هجری مسلمان نبودند و در اثر ارتباط با مسلمانان منطقه اسلام آوردن و این جناب سلجوق 5 تا فرزند داشت: ارسلان، اسرائیل، میکائیل، موسی و یونس، که اینها افرادی جنگجو بودند. طغرل بیک، محمد، چغری بیک و داوود از پسران میکائیل بودند که سلسله سلجوقی بنیان گذاری کردند. طغرل نخستین پادشاه سلجوقی بود که مسعود غزنوی را شکست داد و سال 429 در نیشابور بر تخت نشست و به سمت غرب حرکت کرد، گرگان رو گرفت، تبرستان رو گرفت. من از تاریخ سلجوقیان نمیخوام اینجا زیاد یاد بکنم، ولی واقعا وقتی آدم نگاه میکنه جهانگشایانی شگفت بودند. آذربایجان رو گرفتند، اصفهان رو گرفتند، ارمنستان رو گرفتند و شدیداً مسلمانانی متعصب بودند که میگفتند دین ما پاک است و برای دفاع از اسلام شمشیر ما در خدمت اسلام است. و کشورگشایشون مثل سلطان محمود غزنوی در حقیقت جنگ های مذهبی بود و نیز از آغاز زیر سلطه خلیفه عباسی، با اینکه از او قدرتمندتر بودند، ولی باز هم اینها نیاز به مشروعیت داشتند، مشروعیت مذهبی، چون بقیه رو که نداشتند. زبان ریشه گذشته به پادشاهان گذشته ایران، بنابراین نیازمند بودند که خلیفه رو داشته باشند. در سال 446 خلافت عباسی در اوج ضعف بود. بساسیری، یکی از فرماندهان، شورید علیه خلیفه عباسی، اختلاف پیدا کرد، حمایت کرد خلیفه فاطمی مصر، سپاه خلیفه را در سال 450 شکست داد، خلیفه را از بغداد بیرون کرد و در همین زمان بود که خلیفه طغرل سلجوقی کمک خواست و طغرل به کمک خلیفه آمد، بساسیری را شکست داد، خلیفه را با احترام فراوان بر تخت خلافت نشاند و احترامی که طغرل به خلیفه عباسی، شما توجه بکنید قدرت طغرل چندین برابر خلیفه بود، میتونست کنار بزنه و میتونست به خلافت عباسی پایان بده، ولی نیازمند مشروعیت بودن، نیازمند هویتی بودند که بتونه حمایت بکنه، چون ایرانی نبودند. بنابراین دست همت برآوردند تا هویت غیر ایرانی خلفای عباسی رو هر چه بیشتر تایید بکنند تا بتوانند حکومت کنند. و نوشتن خلیفه عباسی تا اون زمان هیچگاه از حاکمان قدرتمند ایران مثل مثلا سامانیان، مثل طاهریان، مثل نمیدونم صفاریان چنین احترامی ندیده. اینها روش غزنویان رو به عهده گرفتند و حمایت از پادشاهان رو، خلفا رو گسترش دادند و کسانی که در دربارشون بودند مثل امیرالملک کندری، فردی بود حنفی مذهب بسیار متعصب، از فقیهان اهل سنت حمایت میکرد، از خلفای عباسی حمایت میکرد و نیز سخت میگرفت بر بقیه گروه ها. برخلاف دوره غزنویان، اینجا شیعیان رفتن زیر تیغ سلجوقیان تا مدتی، مجالس مناظره، سرکوب سایر گروه ها، آتش زدن کتاب ها، کشتار ها، واقعا صحنه هایی است که به خصوص در بغداد جنگ میان شیعه و سنی و کشتار شیعیان و آتش زدن کتاباشون رو به صراحت نقل کردن که چه وضعیتی بوده. تاریخ سلجوقیان تاریخی است بسیار سنگین و مفصل، ولی تأکید من اینجا روی تاریخ نیست. تاریخ سلجوقیان رو باید جدا جدا بررسی کرد. قبل از این من در برنامه تاریخ ایران در این مورد مفصل صحبت کردم. فقط تأکید من هست که تمام اینها نیز کسانی بودند که از هویتی غیر ایرانی حمایت می کردند. توجه داشته باشیم در کنار آخوندها، در کنار علمای درباری، در کنار علمایی که غیر درباری بودند. و وقتی که ما تاریخ رو می خونیم می بینیم سلطنت پادشاهان سلجوقی رو خلفا با تأیید می کردند. مثلا سلطنت آل برسلان رو خلیفه القائم تأیید کرد و القاب ضیاءالدین و عز الدوله رو به او داد و بعد از او هم این داستان ادامه پیدا کرد. جنگ های اینها نیز جنبه مذهبی داشت، جنبه گسترش اسلام داشت و این وسط ایرانیت مگر اون قسمتی که تحمیل کرده بود خودش رو در زبان، در ادبیات، در فرهنگ به کناری گذاشته شده بود، یعنی ایران در آغوش اسلام عزیز قرار داشت. اوج قدرت سیاسی سلجوقیان در دوره آل برسلان بود و ملک شاه که 30 سال به طول انجامید و این دوره رو ما با نظام الملک همراه هستیم که مدارس زیادی ایجاد کرد. میدونیم که خیلی تعریف میکنند که آقا مدرسه ایجاد کرد، نظامیه ایجاد کرد، دانش رو گسترش داد. این واقعی است، نظام الملک این رو کرد، ولی جناب نظام الملک یکی از کارهاش گسترش هویت غیر ایرانی بود. ببینید این وزیر بسیار هوشیار و قدرتمند کارهای بسیاری کرد. ارتش رو سامان داد، سازماندهی دیوان سالاری رو به اوج رسوند و سنت‌های گذشته ایران رو به کار گرفت و در کنار اینها با تمام قوا در گسترش دین و مذهب سنت به خصوص در ایران غربی و عراق کوشش کرد و نهادهای فراوان آموزشی رو در این زمینه مثل حوزه‌های علمیه ایجاد کرد تا هرچه بیشتر بتواند خلاصه میخ اسلام رو در سرزمین ما بکوبد. شما توجه بکنید هرچه بیشتر این میخ کوبیده میشد، عنصر هویت ایرانی به انزوا میرفت. عنصری که ما دیدیم در طول سالها در انزوا بود و تا دوره پهلوی این داستان ادامه پیدا کرد و متاسفانه سال 57 این هویت جعلی خودش رو نشون داد. نظام الملک در حیات خودش پادشاهی بود، سپاهی خصوصی داشت، یک ارتشی از غلامان خصوصی داشت که به نظامیه شهرت داشتند و کسی بود که تنها کسی بود که لقب اتابکی رو به او دادند. سلجوقیان کوشش فراوانی کردند در احیای اسلام، هویت اسلامی و زدودن اون هویت گذشته‌ای که ایرانیان تا زمان فتح ایران توسط مسلمانان با اون دمساز بودند. و اونها نیز من تأکید میکنم مشروعیت سیاسی خودشون رو برای ماندن بر سریر قدرت از خلفای عباسی میگرفتن. حال تو این وسط وزرای ایرانی وجود داشتند و این وزرا علم و فرهنگ رو تا اندازه زیادی گسترش میدادند. سیاست و مذهب در هم آمیخته بود. شبکه گسترده از مدارس اسلامی تأسیس شد که رهبری اونها رو آخوندها به عهده داشتند، علمای دینی. و کسانی مثل امام محمد غزالی رو ما داریم. وسط اینا فقط خیام هست که سر از خلاصه فرمان به کناری کشید و با رباعیات خودش، این دانشمند بزرگ ما، یک یادگار خوبی به عهده گذاشت که به نقد دین پرداخت در حقیقت با زبانی طنزآمیز. ولی کسانی مثل فخر رازی، ابوالفرج بنجوری، شهاب‌الدین سهروردی، جوینی، اینها علارغم اینکه به زبان فارسی علاقه داشتند ولی کاملا جذب فرهنگ غیر ایرانی و اسلامی بودند. و توجه داشته باشیم که در عین حالی که این وضعیت ادامه داشت و ما در کتاب‌های تاریخ شیفته جنگ های آلبرسلان سلجوقی، ملکشاه سلجوقی، شکست قیصر روم، امپراتور روم از سلجوقیان هستیم، از اندرونه این حکومتی که اسلام روح روانش بود بیخبری. مثلا اگر ما کتابایی رو که اخیرا در مورد کشتار و شکنجه و حذف مخالفان در دوره سلجوقیان نوشته شده که با طبعا کسانی که فرماندهان این کشتارها بودند و بی پروا در خونریزی و کشتار، کسانی بودند که کاملا با فرهنگ مذهبی اون روزگار خودشون آشنا بودند و زمینه توجیه این کشتارها رو در اون فرهنگ می جستند. مثلا شما اگر بخوانید از بدار آویختن تا پوست کندن، نمونه ها رو نوشتند که سعدالملک ابوالمحاسن وزیر سلطان غیاث‌الدین محمد سلجوقی از نامورانی که در سال 500 به جرم خیانت به سلطان و 4 تن از خبرچینان و یارانش نیز به جرم اعتقاد به مذهب باطنی بر دروازه اصفهان به دار آویخته شدند. 6 سال بعد زین‌الملک ابو سعد قمی رو به جرم بدگویی از خلیفه دستگیر و سپردند به امیر ری و او رو به دار آویخت. و نیز اگر کسی به خلیفه بد میگفت، او رو بر حیوانی می نشاندند، در شهر می گردندند و می کشتند، به دار می آویختند. خفه کردن در آب یکی از شیوه ها بود که برای اینکه بزرگانی رو که مثلا خون بزرگی در رگ داشتند می گفتند خوب نیست، در آب خفه می کردن. نمونه ها ثبت شده. غرق کردن در آب بود، غرق کردن و بخار بود که شیوه زنان بود و انواع اقسام. سر بریدن، پوست کندن، یکی از نمونه ها عمیدالملک کندری است که وزیر طغرل که او رو خواجه نظام‌الملک در حقیقت به قتل رساند، یعنی زمینه قتلش رو آماده کرد. خونش رو در مرو ریختن، حالت تناسلیش رو بریدن در خوارزم، پیکرش رو در کندر و سر بی جمجمهش رو در نیشابور به خاک سپردن و سرانجام جمجمهش را به کرمان ارسال کردن. این یکی از قتل‌های بزرگی است که این بابا وزیر طغرل بود. ولی اینجا خواجه رو میشناسیم، خواجه‌ای که این همه مدرسه ساخت، در کارکرد عملیش میبینیم که رحمی نمی کرد و یک اسلام پناه قدرتمند بود. واقعا درباره سلجوقیان میشه ساعتها صحبت کرد، در مورد شکنجه ها، در مورد کشتارها و این حکومت در حقیقت با فرهنگ خودش، با هویتی که از خلیفه عباسی می گرفت، یک چنین وضعیتی داشت. اینجاست که من تأکید می کنم واقعا باید تاریخ رو درست دید و در کنار آخوندها ما پادشاهان خودمون رو باید ببینیم که چه کردند. و نیز با شناخت این شاهان است که ما میتونیم فردوسی رو بهتر درک کنیم. در برنامه قبل من از شماری از شاعران گفتم ببینید کنار آخوندها، توجه بکنید، تو جنگ با هویت ملی ایرانی، اگر امروز با میخواهیم هویت ملی خودمون رو بشناسیم و بتوانیم از چنگال یک مش آخوند اجنبی، واقعا تاکید اینا اجنبی هستند، ذره ای مهر ایران در دلشون نیست، اگر اجنبی نبودند ایران رو به این روزگار نمی کشندند. اگر اجنبی نبودند در همون آغاز حکومت فرزن با یک رفرم می توانستند یه مقداری کوتاه بیان، هم احترام خودشون حفظ بشه، ولی نکردند چون نمیتونستند این کارو بکنن. به قول کسروی ما یک حکومت بدهکار بودیم. اینها شیخ آخوند، چه شیعه چه سنی، گفتم بحث ما بحث هویت و فرهنگ است. مذهب مردم به خودشون مربوطه، ولی تو نقطه روشنفکری، تو نقطه بیان حقایق، تعارف رو باید کنار بذاریم، کی بدش میاد کی خوشش میاد. آدم یاده یه لطیفه میفته که میگن یک آخوندی رفت به یک روستایی، روز عاشورا رفت رو منبر، گفت ظهر عاشورا رسید و خلاصه شمر فلان فلان شده یه جنایتکار پست، یه مش فوشای زشتم بهش داد، رفت که سر امام ببره، یکی اومد کنار منبر زد به گرده شیخ که یا شیخ اینجا تعدادی از فک فامیلای شمر هستن، از شمر بد نگید. شیخ گفت آره ظهر عاشورا خولی را افتاد، خلاصه با نمیدونم تیر کمان و اینا به طرف حسین که یکی سیخ زد که آقا خولی هم اینجا فامیل داره. نوبت هرمله رسید، معلوم شد فامیل داره. خلاصه 7-8 نفر اومدن تذکر دادن، شیخ عصبانی شد، گفت آقا ظهر عاشورا بالاخره من چی بگم، بگم امام حسین به دلیل نرسیدن کوکاکولا مرد، خب باید یه جوری کشته بشه دیگه. حکایت هویت همینه. ما ممکنه از ملا که عرض میزنیم، خب طبعا ملایان براشفته میشن، از شاهان که حرف میزنیم، کسانی که تاریخ رو سطحی میخوانند، عاشق فتح هند توسط سلطان محمود و ارمنستان توسط شاه عباس کبیر و امثال اینا هستند که آقا به شاهان توهین نکنید، از صوفی که حرف میزنیم، از مولوی، طرفداران مولوی و نمیدونم فخرالدین عراقی و سعدی شیرازی عصبانی میشن، از عارف که حرف میزنیم طرفداران عرفا عصبانی میشن، ولی این وسط بالاخره ما هویت ملی رو چگونه باید بیان بکنیم؟ باید پرده ها رو به کنار زد، باید بتوانیم همدیگر رو نقد بکنیم بدون عصبانیت، باید بفهمیم، وگرنه در این دیگ برداشته نخواهد شد و ما همچنان از یک دهلیز تاریک به یک دهلیز تاریک دیگر خواهیم رفت. من اندکی از بسیار رو واقعا گفتم. از شما درخواست میکنم دوستان، به خصوص جوانان دلاور ایران زمین که آینده ایران رو رقم خواهند زد، تاریخ رو باید بشناسیم. ما محکوم به شناختیم، وگرنه آخوندها میمانند. ما محکوم به درک تاریکی ها و مسمومیت های تاریخی خودمون که در اندرون ما لانه کرده هستیم، وگرنه حکومت آخوندی میماند. ما نمیتوانیم با آخوندها بجنگیم بدون هویت مشترک. پامون شله. هویت ما هویت فردوسی است، هویت بابک خرمدین است، هویت کسانی است که ایرانیت و ایرانی بودن و هویت ملی رو داشتند. بنابراین وقتی که از شیخ صحبت می‌کنیم، طبعا باید بفهمیم که تمام شاهان قدر قدرت غیر ایرانی در کنار آخوندها ضد هویت ایرانی بودند و پای مذاهب و خلفای رو سفت کردن که علیه ایرانیان بودند و به نفع اونها. این غزنویان و سلجوقیان رو من واقعا یک اشاره کوتاه کردم. برویم کتاب ها رو بخوانیم، دوران سلجوقی رو بخوانیم، سیاست های مذهبی رو بخوانیم، کشتارها رو بخوانیم. در دوره سلجوقیان همینطور روابطشون با خلفای عباسی، سرکوب بقیه گروه ها، تا بدونیم چه خبره. دفعه قبل من از عده از شعرا صحبت کردم. من اینجا میخوام نگاهی بنزم به یک کتاب، کتابی به نام خلفای راشدین در قلمرو نظم و نثر فارسی. این کتاب نوشته آقای فریدون سپری است و چاپ شده در ایران سال 1394 هجری شمسی، یعنی 6 سال قبل، و قابل دسترس در اینترنت دید. میتونید، من لینکش رو خواهم گذاشت که بخوانید. ببینید، تو این کتاب تعداد زیادی از دانشمندان و عرفای ما رو معرفی کرده. البته نویسنده نگاهش مثبت به مذهب، ولی خوندن این کتاب ما رو آشنا میکنه که چه خبره. یکی از بزرگان ما محمد ابن جریر طبری است که در سالهای 224 تا 310 زندگی میکرد، یعنی قرن دوم و سوم. اثر بسیار خوبی از خودش بیادگار گذاشته، ولی وقتی ما این رو میخونیم درباره سفر پیامبر به شام، اسلام ابوبکر صدیق، آوردن اسیران بدر، کشتارها، پیروزی سپاه در ایران، رفتن عمر بن خطاب به شام، ذکر سیرت عمر، سراسر تحسین است. و نیز کوشش کرده که فردوسی رو مسلمان جلوه بده، که این چنین نیست. بحث ما سر همین از صحبت خواهیم. وقتی در این کتاب ما سرگذشت کسی مثل شیخ ابو اسحاق کازرونی رو میخونیم، در فصل اولش کرامت های شگفت خلفای راشدین، کرامات امیرالمومنین ابوبکر، کرامات امیرالمومنین عمر، کرامات امیرالمومنین عثمان، کرامات امیرالمومنین علی. این جناب ابو اسحاق که بزرگان مملکت ماست و یکی از عرفا، بزرگی چون ابو سعید ابوالخیر که نماینده عرفان ایرانی است، وقتی که میخونیم نظراتش رو، سوال مثلا عمر از کعب الاخبار یا جریان سفیر روم و دانش و بصیرت علی، توجه نکردن عمر به شوکت ظاهری خلافت، نشون میده این شیخ ما، شیخ بسیار خوب ما ابو سعید، بسیار دوست داشتنی است. ببینید، کاملا بی خبر از تاریخ ایران، اون کشتارها و سربریدنها و اسیر کردن مردم، این جناب از سال 357 تا 440 هجری زندگی میکرده، همزمان بوده با فردوسی، ولی هیچی از تاریخ ایران نمیدونه. تمام در درون به فکر آخرت و وصف و احترام گذاشتن به خلفا. ابوالقاسم قشیری همون همزمان فردوسی است، 386 تا 465 میخوانیم آثارش رو. ابوبکر صدیق، ورع از دیدگاه ابوبکر، استقامت و پایداری از نظر ابوبکر، آمدن عثمان بن عفان به خدمت پیامبر، ابوبکر صدیق یارقان، کاملا هویتش هویتی است که از بیرون آمده. و نیز در مورد خلیفه دوم، از راه رفتن عمر، فروتنی عمر، صبر عمر، کلید بهش دوستی با بینوایان است از قول عمر، و نیز بعد از عثمان ستایش کرده، روایت انس ابن مالک در شأن عثمان، دیدن مالک ابن انس در خواب، احترام عثمان نزد پیامبر که چقدر به او احترام میذاشت، حتما واقعی هم است. من مطمئنم که پیامبر به عثمان احترام میگذاشت. ولی اینجا ما میبینیم که جناب ابوالقاسم قشیری، او نیز سراپا در هویت غیر ایرانی. و شما نگاه بکنید، اینا هزاران هزار پیرو داشتند در طول تاریخ و الان نیز پیروان فکری دارند. اینا چقدر از هویت ایرانی میدونند وقتی کاملا از تاریخ ایران بیخبرند. ببینید، تمام اینها که حتی ابو سعید بزرگ ما در کنار آخوندها ایستادند، در بخشی از کارهاشون در کنار سلطان محمود غزنوی و ملکشاه سلجوقی ایستادند، بویی از تاریخ ایران نبردند. ادامه میدیم، میرسیم به تو این کتابی که بخونید اینقدر از ساده زیستی حق بر زبان خلیفه جاری شد، خلیفه فلان عمر با امام حسین چه کرد و از این نوع. یکی از بزرگان ما امام محمد غزالی 450 تا 505، او نیز سراپا ستایش است از خلفا و این آیینی که ایران رو به ضرب شمشیر گرفت و من پیشنهاد میکنم برویم و خلاصه فتح شهرهای ایران رو بخوانیم تا بدانیم اینها چقدر غافل از تاریخ بودند و چقدر مدافع اشغالگران. دفعه قبل من از شماری از شاعران صحبت کردم، ولی باز هم هستند. مسعود سعد سلمان کتابش پر است از ستایش منصور ابن سعید به صدق ابوبکر، ستایش امیر محمود غزنوی، شعر زیبای حکیم سنایی درباره عثمان، صولت ممدوح حیدری و ذوالفقار علی. ادامه میدیم: شهاب‌الدین ابوالقاسم احمد سمعانی، سنایی غزنوی، شیخ احمد جام صوفی بزرگ، ادیب صابر، عثمان مختاری، اینا بزرگان ما هستند. رشید الدین وطوات، قطب الدین ابوالمظفر قرن ششم، انوری ابیوردی شاعر بزرگ، افضل الدین خاقانی شروانی کسی که ایوان مدائن رو گفت، هان ای دل عبرت بین از دید عبر کن، هان ایوان مدائن را آینه عبرت دان. آدم وقتی که اون شعر رو میخونه فکر میکنه که خاقانی گویا بر هویت ملی میگرید، ولی وقتی که میخوانیم شعرهای دیگرش رو، چهار یار در ستایش عثمان، ابوبکر، عمر و علی، میدانیم که او نیز علی رغم ایوان مدائن در اندیشه و عدم درک تاریخ ایران چیزی نمیدانسته است. حکیم نظامی گنجه‌ای شاعر بزرگ ما، شاعر واقعا توانمند و قدرتمند ما، ستایش چهار یار در شرفنامه او باید بخوانیم، در مخزن الاسرار ستایش خلفا رو باید بخوانیم. عطار رو من گفتم در برنامه قبل، شیخ شهاب‌الدین، ابو حفص، عمر سهروردی، محمد اوفی، مولوی رو من اشاره کردم و انبوهی از اینها، انبوهی واقعا. وقتی که ما نگاه میکنیم میبینیم از گذشته تا حال، از گذشته تا حال داستان تلخ این است تا برسد به ضیاءالدین نخشبی و شاه نعمت الله ولی که الان فراوان دراویشی هستند که پیرو او هستند، در خارج هم هستند، انسان‌های خوبی هم هستند، ولی اینها با هویت ملی سر و کاری ندارند، با شاه سر و کار دارند که او نیز سررشته خودش به کجا وصل است؟ به آغاز اسلام و خلفا و پیامبر و علی، تا برسد به جامی، تا برسد به واعظ کاشفی و شمار زیادی. ببینید تراژدی اینجاست، تراژدی بزرگ ما فقط آخوند نیست، خود ما هستیم. ما آخوند رو میبینیم چون تو خیابون عمامه سرش داره، با الان با پاسدار رو نمیدونم بسیجی و اینهاش داره پوست مردم رو میکنه، ولی ببینید پشت سر آخوند یک صفی از اینها ایستادن، از پادشاهان ما ایستادن، از ملکشاه سلجوقی و البرسلان و سلطان جلالالدین خوارزمشاه و نمیدونم سلطان محمد خوارزمشاه و سلطان محمود غزنوی، شاه عباس کبیر، حتی پادشاهان خوشنامی مثل کریم خان زند. ایرانیت خبری نیست، فراموش شده. به مدت 1400 سال به جز اون دو قرن اول به قسمت های شمال، الله هست که هویت ماست، پیامبر و چهار خلیفه، و ما اینها رو منطبق نمی کنیم بر تاریخ سرزمین خودمون که چه بر سر ما آمده. شیخ است، نگهبان هویت جعلی، شاعر ماست. نگهبان هویت جعلی، عارف ماست. نگهبان هویت جعلی، پادشاهان ما هستند. نگهبانان هویت جعلی و آمدیم تا بدینجا. و اینجاست که در مقابل فردوسی ایستادیم، در مقابل کسی که خطر رو احساس کرد و اگر نبود او، اگر نبود آنچه او آفرید که باید از او فراوان گفت، امروز رئیسی در گام اول افشا نمی شد و تخت جمشیدشون رو نمی بستند تا در روز تولد کوروش و بزرگداشت کوروش هزاران نفر بروند و استاد بادکوبه اونجا شعر بخواند و نفس ایران زمین در تخت جمشید بوزد. اگر نبود فردوسی و فرهنگی که فردوسی آفرید، واقعا نفس آدم میبره. من سالهاست که کوشش میکنم اغراق نکنم، مجامله نکنم، بفهمم، ولی در مقابل فردوسی بدون واقعا هیچ اغراقی نفس آدم میبره. با این تاریخ، با تاریخی که ظاهرا شیعه و سنی دشمن هم دیگند، ولی وقتی ما برویم و بخوانیم میبینیم پایه ها رو هر دو مستحکم کردند، با تاریخی که خوشنامترین دراویش و صوفیان ما از شاه نعمت الله گرفته تا ابو سعید ابیخدر و شیخ ابوالحسن خرقانی، علی رغم این که از فرهنگ گذشته ایران در عرفان ایرانی سود بردند ولی اسلام زده اند و این کاروان شیف میاد تا سال 57 و ملتی که پرورده این عارفان است، صوفیان است، شاعران است، پادشاهان خوشنامی است که اسم کبیر روی اونها گذاشتیم، بقایای اندکی رو که باقی مونده از هویت و ایرانیت و باستانگرایی با فریاد مرگ بر شاه، درود بر خمینی، به باد می دهیم. و چون هویت نداریم، با آخوند هم هویتیم، خدامون یکی است، پیامبرمون یکی، امامانمون یکی، امامزاده هامون یکی، نمازمون یکی، روزمون یکی، آخوند میبره و مثل دوالپا بر گردن ملتی پیچیده چنگالهای خودش رو مسلح کرده تا کی و چند ملت برخیزد و سرود کاوهی دیگر و این کسافت کده رو بر زمین کوبد و این زخاک عمامه بر سر، همون مارهای زخاک رو عمامه کردند و بر سر پیچیدند بر زمین بکوبد. بنابراین تأکید میکنم در بحث هویت واقعیت رو ببینیم، فقط آخوند رو نبینیم. شیخ، شاهان قدر قدرت امثال سلجوقی و غزنوی، عارفان ما، شاعران ما، از سنایی غزنوی گرفته تا استاد ارجمند شهریار، علی همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را، دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین، به خدا به علی شناختم من به خدا قسم خدا را، به جز از علی که آورد سپری ابوالعجایب که علم کند به عالم شهدای کربلا را. الی آخر، شهریار من دوستش دارم. شاعری که میگه که تا تو نگاه میکنی کار من آه کردن است، ای به فدای چشم تو، این چه نگاه کردن است؟ این آدمو به ایرانیت میرسونه و چشم ابروی رودابه و فرنگیس و نمیدونم منیژه، ولی اینجا استاد ما این چنین است. سخن بسیار است و فرصت اندک. من اجالتا به همه از اکتفا می کنم و در برنامه بعد پس از درنگی بر شیخ و سلاطین بزرگ و عارفان نامدار و شاعران نامدار می رویم به سراغ هویتی که فردوسی آفرید، به سراغ زنان شاهنامه، به سراغ پهلوانان شاهنامه، و در فراز همه اینها در شناخت اینکه رستم چه بود و چگونه آفریده شد و او نگهبان کدام هویت است. موفق باشید و بدرود تا درودی دیگر.